حالا اینجا چند تا سوال بسیار کلیدی و مهمه، این سوالا رو بخوام جواب بدم. سوال اول این سوالی که به ذهن میاد، این همه ما آیات قرآن، احادیثی که سنی ها از پیغمبر نقل کردن رو مطرح کردیم در مورد خلیفه بودن علی ابن ابی طالب بلا فاصله بعد از رسول الله، خب اینجا سوال به ذهن میاد، میگن اگر این همه نص وجود داشت، اگه 70 روز قبل از مرگش پیغمبر اکرم تو قدیر خم بیعت گرفت اصلا از مردم برای خلافت و حکومت علی، چطور ممکن بود این اتفاق بیفته و حکومت رو بتونن از چنگ علی در بیارن؟ فرض کنین اصلا چند تا کودتاچی مثل ابوبکر، مثل عمر، مثل عثمان هم خواستن کودتا بکنن، چطور مردم سکوت کردن؟ این مردم صحابه رسول الله بودن، آدمای معمولی نبودن که. اینکه مردم پذیرای حکومت ابوبکر شدن و اعتراض نکردن که چرا حق علی تضییع شد، این نشون میده که اینجوری هم که شیعه میگن نیست که واقعا پیغمبر اینقدر به صراحت مسئله خلافت علی رو مطرح کرده باشه. این اشکال اول. حالا جواب این اشکال، برای اینکه این جواب رو، جواب این اشکال روشن بشه، چهار تا نکته رو مطرح میکنه. نکته اول، آشنایی با ترکیب جمعیتی شهر مدینه، که این داستان توش اتفاق افتاد. ببینیم این شهر از چه ترکیبی برخورداره و آیا انتظار یک اعتراض و مقاومت عمومی در برابر این کودتای خشن از این شهر میشه داشت. استنادات هم تمام قرآنه ها. شهر مدینه ببینیم مرکب بود از چه جور آدم هایی. یه گروه اهل ذمه بودن، یعنی یهودی ها و مسیحی هایی که مونده بودن به دین خودشون و قبول کرده بودن جزیه بدن، مالیات بدن، ولی مسیح و یهودی بمونن. خب از مسیحا و یهودیانی که اصلا پیغمبر رو قبول ندارن که شما انتظار ندارید که اینا جلوی اون حکومت خشن کودتایی که خونه و آتیش میکشه نمیدونم اونجوری برخوردای خشن میکنه، اینا بیان سینه سپر کنن که چرا حرف پیغمبر اسلام اجرا نشد، اینا که هیچی. گروه دوم منافقینن. آیه 101 سوره توبه میگه من اهل المدینه مردوا علی النفاق، یه عده از اهل مدینه منافقن. منافق یعنی کسی که در قلبش دشمن اسلامه، در ظاهر تظاهر به مسلمانی میکنه. خب شما از این دشمنای قلبی اسلام و پیغمبر اسلام هم که انتظار ندارید که بیان جلوی این حکومت کودتایی قد علم کنن که چرا حرف پیغمبر اجرا نشد، اینا قلبا دشمن اسلام و پیغمبر. گروه سوم مردم مدینه به تعبیر آیه 86 سوره توبه اول طول، یعنی سرمایه داران رفاه طلب، منفعت طلب و خودخواهی که تو مدینه بودن. سوره توبه آیه 86، نمونش هم شما تو همون سوره توبه میبینید، تو داستان جنگ تبوک وقتی پیغمبر اکرم دستور اعزام به جبهه داد، همین سرمایه دارا نرفتن جبهه، اومدن گفتن یا رسول الله خونه ما که وسایل گرون قیمت بوشه، در و پیکرش هم قفل و در بسته حسابی نداره، ما بیایم جبهه دوز میاد میبره، نمیدونم کشاورزیمونو کسی نیست سرپرستی کنه، احشاممونو کسی نیست نگهداری کنه، هیچی نرفتن. از فرمان رسول خدا سرباز دادن که دیدید پیغمبر بایکوتشون کرد دیگه اونا. اینا سرمایداران در واقع رفاه طلب و خودخواهی که فرمان خود پیغمبر رو دو زمان حیات رسول الله اجرا نکردن، اینا فقط به فکر منافع شخصی خودشون بودن. خب از اینام که انتظار نیست بیان خودشونو به خطر بندازن برای اینکه چرا حرف پیغمبر اجرا نشد، علی رو خلیفه نکردن. گروه چهارم، مسلمانان فاقد آگاهی و ایمان راسخ. آیه 11 سوره جمعه میگه اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. داستان این آیه میدونید چیه؟ شهر مدینه برخلاف شهر مکه که یه شهر کوهستانیه، شهر مکه مثل یک کاسه میمونه، دور تا دورش کوه، اما شهر مدینه نه، یه شهر سرسبز و کشاورزی بود. تا همین اواخر هم، یعنی شاید مثلا تا 15 سال پیش 20 سال پیش من میرفتم مدینه، کاملا اطراف مدینه باغات زیاد و زمین های کشاورزی زیادی بود. البته الان دیگه این شهر داره توسعه پیدا میکنه و یه هتل میسازن و اینا، مهمانسرا میسازن برای حجاج، ولی سابق خیلی دیگه کاملا شهر کشاورزی بود. تو زمان رسول الله که کاملا یه شهر سرسبز کشاورزی. کشاورزای اطراف مدینه روزای جمعه محصولاتشون رو درو می‌کردن، بار شطور می‌کردن می‌آوردن داخل شهر. تو میدون شهر مدینه اینا رو میفروختن. بعد برای اینکه مردم خبر بشن که مثلا بار سبزی اومده، یه بوغای شیپورایی داشتن، اینا در واقع میدمیدن سر صدا میکردن، بعد هم داد میزدن آی تو رو که این نقلی آی نمیدم سبزی تازه فلان میفروختن. حالا قرآن ببینید چی میگه. میگه روز جمعه هست، پیغمبر اسلام بایستده داره نماز جمعه میخونه، مردم در واقع جمعه بر نماز جمعه. میگه اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. همین صدای بوغا و آی تربچه نقلی داریم بلند که شد، ملت نمازا رو شکستن، رفتن تو صف تربچه نقلی وایسادن، پیغمبر تنها موندن.
این آیه قرآن دیگه.
هم این نقل شده که این بار سبزی اومده بود، هم یه نقل دیگه داریم تو تفاسیر که نه، یه کاروانی از شهرهای دیگه مثلا ادویه‌جات و پارچه و اینا آورده بود، اونا رو مثلا تو شیپور و بوغ زدن که مثلا فلفل آوردیم، نمیدونم نمک آوردیم، زردچوب آوردیم، فلان، هیچی، ملت جمع شدن، نمازشون رو شکستن، رفتن تو صف فلفل زردچوب جمع شدن. خب از این مسلمانای تربچه نقلی و فلفل زردچوب انتظار داریم بیان جلوی حکومت کودتایی وایسن و بگن چرا حق قضی تضییع شد و حرف پیغمبر ایشان نشد؟ از اینا هم که انتظار نداریم. گروه پنجم، آیه 98 سوره نساء، الذين لا يجدون حيله، یعنی کسانی که قدرت کاری نداشتن، راه به جایی نمی بردن، پیر زنا، پیر مردا، بیماران، معلولین، بچه های کم سن و سال، زنان خانه‌دار، امثال اینا، چون اینا هم که قدرتی نداشتن برای اینکه بیان جلوی این حکومت کودتایی ایستادن. یه گروه ششم، گروه ششم اندکی مؤمنان بصیر و شجاع، اینا همون گروهی هستن که بعد از کودتای سقیفه اومدن تو خونه حضرت علی و فاطمه به اعتراض تحصن کردن. این ترکیب شهر مدینه است. خب از این ترکیب این شهر شما چه انتظاری دارید که میگید خب وقتی اینا اعتراض نکردن پذیرفتن حکومت ابوبکر رو، دلیل بر اینه که بر پیغمبر نگفته بود که علی خلیفه؟ این اکثریت این شهر معلوم آدمایی نیستن که اصلا انتظار کوچکترین مقاومت و اعتراضی از اونها بشه داشت در برابر یه حکومت بسیار خشن که به قدرت رسید. پس نکته اول ترکیب شهر مدینه. نکته دوم وجود تعصبات قبیلگی و قومی بود که قبلا هم یه بار بهش اشاره کردم که به شدت در بین اعراب رایج بود. یعنی هر کسی به فکر منافع قبیله و قوم خودش بود و تو هر قضیه ای اگر قبیله و قوم خودش منفعتی می برد حساسیت نشون می داد. در غیر این صورت براش مهم نبود. لذا در داستان خلافت بعد از پیغمبرم اگر قرار بود خلافت به قبیله خودشون برسه چرا حساسیت نشون می دادن؟ اما اگر قرار بود به قبیله های دیگه برسه، دیگه براشون مهم نبود به چه قبیله ای برسه، اهمیتی نمی دادن. دقت کردین؟ تو زبان فارسی هم یه مثل هست، میگن چی؟ میگن دیگه که برای ما نمیجوشه چیه؟ کله سگ توش بجوشه، به من چه؟ هر چی میخواد بشه بشه. دقت میکنین؟ داستان اینجوری بود. لذا این تعصبات قومی و قبیلگی سبب شد که جز قبیله بنی هاشم که بحث خلافت علی بود و طرفداران عثمان و قبیله عثمان، دیگران اصلا حساسیت نشون ندن. تو داستان سقیفه قبیله که خب براشون مهم بود که ابوهای خلیفه بشه، یکی از قبیله خودشونه. بنی هاشم هم براشون مهم بود علی خلیفه بشه که از قبیله خودشون بود. غیر از این دو قبیله بقیه براشون چه اهمیتی نداشت. بودن به قبیله ما که قرار نیست برسه، به هر کی می‌خواد برسه برسه، به خودش رو خودمون در سر نیست. یکی از علت‌های بی‌تفاوتی و سکوت هم این بود. دلیل سوم کینه شدیدی بود که بسیاری از این مردم مدینه از علی ابن ابی طالب به دل داشتن، به خاطر اینکه علی به عنوان سردار شجاع سپاه پیغمبر اسلام در آغاز ظهور پیغمبر تو جنگ هایی که با مشرکین و کفار کرده بود، بسیاری از مشرکین و کفار رو علی کشته بود و این مشرکین و کفاری که علی کشته بود پدرای همین مردم مدینه بودن، برادراشون بودن، داییاشون بودن، عموهاشون بودن. لذا اینا گرچه خودشون مسلمون شده بودن، اما یادشون نرفته بود که این علی پدرشونو کشته، برادرشونو کشته، بچهشونو کشته، عموشونو کشته، داییشونو کشته تو جنگا. لذا قلبن یک کینه نسبت به علی داشت. دا اینا به هست احقادن بدریتن و هنینیتن و خیبریتن و غیره هم. اینا کینه داشتن نسبت به علی، کینه پدر کشتگی داشتن نسبت به علی. لذا خوشحال بودن که علی به حکومت نرسید، که برسن این که بخوان بیان خودشون درگیر کنن با این حکومت خشن کودتایی که چرا حق علی رو تضییع کردی. دلیل چهارم، بعضی از مردم گفتم براتون بعد از اینکه قدرت پیغمبر مستقر شد دیگه یه جبهی را افتاد، یه جریان و موجی را افتاد تو جامعه در مسلمان شدن. به تعبیر قرآن یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم میامدن مسلمان میشدن. خب این فوج فوج مسلمان شدن نشون میداد که دیگه بر اساس مطالعه و تحقیق و ایمان قوی نبود. به قول جوانای امروزی چیه میگن؟ جب گرفتشون یهو هم اومدن مسلمان شدن. بسیاریشون در واقع عمقی نداشت مسلمانیشون، سطحی بود. اینا یه مدت که مسلمان شدن بعد دیدن عجب غلطی کردیم، ما قبلا که مشرک بودیم، کافر بودیم، زنا میکردیم، شراب میخوردیم، ضعیف کشی میکردیم، نمیدونم دزدی میکردیم، قمار میکردیم، زور میگفتیم، زعفا رو زیر پای خودمون له میکردیم، هیچ کسی هم به ما نمیگفت چرا. حالا که مسلمان شدیم جلو همه اینا رو گرفتن، چه غلطی کردیم مسلمان شدیم؟ هیچی پشیمون شدم، گفتن قربون زمان شاه، چه غلطی کردیم انقلاب کردیم، اون موقع خوب بود، هیچی پشیمون شدم. و داستان رده و ارتداد و برگشتن یه موجی شد که گفتم از زمان اواخر عمر پیغمبر شروع شد. لذا حالا اونایی که برم نگشتن صورت ظاهر از اسلام، اما دلشون میخواست دوباره همون فساد و فحشاها و همون نمیدونم ریخت و پاشا و همون راندخاری ها و همون غارت بیت المال ها و همون ضعیف کشی ها رو دوباره راه بندازن، ولو شده به اسم اسلام. اینا میدونستن علی با اون عدالت و با اون تقوا اگر بشه رئیس حکومت که اجازه ای همچی چیزایی نمیده که. لذا اینا خوشحال بودن که علی خلیفه نشود. دقت میکنی؟ نه اینکه بخوان بیان اعتراض کنن چرا حق علی رو تضییع کردید، فرمایش پیغمبر اجرا نشد، یکی دیگر کردید خلیفه. اینا خوشحال بودن که علی خلیفه نشد. حالا فضا و جو رو دیدی، حالا تو این فضا و جو واقعا انتظار چه نوع مقاومتی داری شما از این مردم شهر مدینه در برابر این کودتای خشن؟ این شهر مدینه شهریه که خود پیغمبر توش غریب بود. شما تو داستان جنگ احد دیدید دیگه، پیغمبر گفت بابا نظر من رسول الله اینه که تو شهر بمونیم، دشمن که وارد شد تو شهر باش بجنگی. دیدید اکثریت مردم مدینه وایسادن رو پیغمبر، گفتن نه خیر رسول الله تو نمیفهمی، نظر ما اینه که باید بریم به استقبال دشمن. و هرچی پیغمبر اصرار کرد زورش نرسید به اینا، بالاخره پیغمبر رو مجبور کردن رفتن تو منطقه احد که اون شکست عظیم رو سپاه اسلام خورد از دشمن. یعنی تو شهر مدینه خود رسول الله هم تنها میمونه. لذا خیلی چیز عجیبی نیست اگر علی بعد از مرگ پیغمبر تو مدینه تنها بمونه. این پاسخ سوال حضرت. بعد اینجا دو تا نکته هم تو حاشیه بگم بعد میشه. یه نکته اینه که واقعا باید از مردم اهل سنت سوال کنیم ببینیم آیا واقعا حکومت مثلا کشور ایران رو میشه فقط مردم شهر تهران در موردش تصمیم بگیرن؟ بله، مثلا میخوایم رئیس جمهور برای ایران تعیین کنیم ولی انتخابات رو فقط تو تهران برگزار کنیم، میشه هم چیزی؟ میگه کشور اسلامی شهرهای دیگه نداشت، میگه مکه شهر کشور اسلامی نبود، میگه بسیاری از شهرهای دیگه شهرهای کشور اسلامی نبود، مردم اون شهرها حق نداشتن دخالت کنن. اگر شما میگید که پیغمبر خلیفه تعیین نکرد، گذاشت خود مردم تعیین کنن، خب مردم بقیه شهرها چرا سهمی نباید داشته باشن؟ حتی مردم خود شهر مدینه هم سهمی نداشتن. 5-6 نفر آدم جمع شدن تو زقیفه، تصمیم گرفتن ابوبکر خلیفه بشه. بعدم ابوبکر که خلیفه کردن، هر کسی خواست رو بیعت نکنه خوش خشنترین برخوردار رو کردن. این کجاش حکومت انتخابی مردمیه؟ این یه نکته. نکته دومی هم که تو هاشه این بحث بگم اینه، ببینید منافقین گروه بسیار قابل توجهی هم تو زمان پیغمبر. چقدر آیه راجب منافقین نازل شد؟ حتی یه سوره مستقل به نام سوره منافقون تو قرآن داریم. پس این نشون میده تعداد زیادی بودن منافقون. ما از سنی ها سوال میکنیم این منافقین در زمان رسول الله بعد از مرگ پیغمبر کجا بود؟ این جمعیت عظیم منافقین که اینقدر تعیین کننده نقششون تو جامعه، همون 10-12 نفری که رفتن تو خونه علی تحسن کردن به اعتراض در برابر سقیفه، یا جزء اصحاب سقیفه، خوب معلومه دیگه، خوب معلومه که کجا بود. جمع منافقین جمع زیادی بودن، معلومه که منافقین کنار سقیفه رو تقویت کردن. حالا اگه حالا سال بعدی، آیا علی در برابر این قصد خلافت خودش اعتراضی کرد هستن یا نه؟ پاسخ اینه که بله، فراوان اعتراض کرد. دیگه نهج البلاغه کتابیه که خود سنی ها برای شرح نوشتن، همین ابن ابوالحدید نوشته، محمد عبدوه نوشته، عبدالفتاح عبدالمقصود نوشته، این همه علمای سنی هستن که شرح نوشتن بر نهج البلاغه. تو همین نهج البلاغه از علی بارها از دهنی گفته که حکومت حق من بود اینا وصف کرده. نمونه شو بگم، مثلا اول نامه 53 نهج البلاغه که از دهنی همون دستور عمل از دهنی به مالک اشتر در مورد نحوه اداره حکومت مصر، حضرت میگن وعلم ان الاسلام کان اسیرا به ید الاشرار. میگن ای مالک بدان که قبل از من اسلام اسیر بود تو دست اشرار، یعنی ابوبکر عمر و عثمان. میگن به صراحته تو خطبه ششم میفرمایند فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. از دلی میگن به خدا سوگند از زمانی که پیغمبر خدا از دنیا رفت تا امروز همواره من از حق خودم کنار زده شدم و حکومت حق من بود. تو خطبه 172 یک کسی به حضرت علی گفت که علی تو چقدر نسبت به خلافت حریصی؟ حضرت میگن فقلت بل انتم والله لا احرص و ابعد و ان اقص و اقرا و انما طلبت حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تذبون و تجیدون. میگن من به جواب دادم گفتم به خدا سوگند شما حریص دارید به حکومت، در حالی که حکومت هیچ ربطی به شما نداره، حکومت مختص منه و من دارم حق خودم رو مطالبه میکنم. انما طلبت حقا لی و شما بین من و حکومت فاصله انداختید. ببینید حضرت علی میگه حکومت حق منه. تو همون خطبه 172 یکی دیگرش حضرت نفرین میکنه قریشو، میگه اللهم امی از تعدی که علا قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و سقروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی منازعتی امرا و بعدی. میگه خدایا من از تو میخوام که دشمن قریش و یاران قریش باشی. چرا؟ به خاطر اینکه اونها رحم من رو قطع کردن، بچه منو کشتن تو رحم زمان و منزلت عظیم من رو شکستن تو جامعه و در امری که متعلق به من بود یعنی حکومت همه دست به یکی کردن که این حکومت از چنگ من در بیام. خطبه 172. تو خطبه دوم حضرت میگن که راجع به اهل بیت میگن بلهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه. میگن حق حکومت اختصاص به اهل بیت داره و وصیت و وراثت در مورد خلافت در رابطه با اونهاست از جانب پیغمبر. تو جلسه سقیفه مهاجرین در برابر انصار استدلال کردن که حکومت تا ما هستیم به شما نمیرسه، ما مهاجریم، ما از قریشیم، فامیل پیغمبریم، هم قبیله پیغمبریم، هم طایفه پیغمبریم، تا ما هستیم حکومت به شما انصار که هیچ فامیلی با پیغمبر ندارید نمیرسه. تو خطبه 76 از تعلیم میگه احتجوا بالشجره و عزاء الثمره. اینا به درخت استدلال کردن اما میوه هم درخت رو خودشون ضایع کردن. اگر فامیلی با پیغمبر و هم قبیلگی با پیغمبر دلیل اولویت برای حکومته، که من علی که از ابوبکر عمر و عثمان فامیلترم با پیغمبر، نزدیکترم با پیغمبر. تو حکمت 90 نهج البلاغه میگن وا عجبا اتکون الخلافه بالصحابه ولا تکون بالصحابه والقرابه. میگن عجیبه ها، حکومت با صحابه پیغمبر بودن با آدم میرسه، اما اگر آدم هم صحابه پیغمبر باشه هم خیشاوند پیغمبر باشه ما دیگه بهش نمیرسه. شما ابوبکر عمر و عثمان حداکثر صحابه پیغمبرین، من علاوه بر صحابه پیغمبر اهل بیت و خیشاوند پیغمبرم. بعد یه دو بیتی میگن خطاب به ابوبکر، میگن فئن کنت به شورا ملکت امورهم فکیف به هذا و المشیرون قیبو. میگن ای ابو بکر اگر تو تو جلسه سقیفه خلیفه مردم شدی این چه جور شورایی بود که مشاوران اصلی غایب بودن؟ من علی نبودم، نمیدونم ابوذر نبود، سلمان نبود، مقداد نبود، مسلمانای برجسته نبودن. و ان کنت بالقربا حججت خصیمهم فغیرک اولا بالنبی و اقرب. و ای ابو بکر اگر تو تو جلسه سقیفه به قرابتت و نزدیکیت با پیغمبر استدلال کردی برای اینکه خلافت حق توست، من حق من انصار، غیر تو یعنی من علی که نزدیکیم به پیغمبر بیشتر از تو بود، پس خلافت باید به من میرسید. موارد بسیار زیادی است که حضرت علی اعتراض کردن نسبت به مسئله سقیفه و قصد خلافت. اینجوری نیست که حضرت سکوت کرده باشه. سوال بعدی، آیا دیگر صحابه غیر از حضرت علی هم کسی اعتراض کرد؟ پاسخ اینه که بله، تعدادی اعتراض کردن، سلمان اعتراض کرد، ابوذر اعتراض کرد، مقداد اعتراض کرد، تعدادی از صحابه رسول الله اعتراض کردن، خود سنی هم نوشتن که اینا اومدن و اعتراض کردن به سقیفه. تو تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 103، تو همین شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد دوم هم صفحه 13 هم صفحه 74، تو کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 14، تو کتاب استیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 451، تو تاریخ طبری جلد دوم صفحه 460، کتابای متعدد تاریخی سنی ها نوشته که بله غیر علی تعداد دیگه ای از صحابه اومدن گفتن بابا حکومت مال علیه، چرا قصد میکنید شما؟ سال بعدی، علی با اون شجاعت و با اون دلیری چرا در برابر کودتای سقیفه قیام مسلحانه نکرد و برخورد نکرد؟ علی که زورش میرسید همه اینا رو سرکوب کنه، دمار از روزگارشون در بیاد و حکومتی که حق خودش بود رو بگیره، چرا نکرد؟ پاسخ سه تا نکته. نکته اول، علی تنها بود، علی حمایت مردمی نداشت. گفتم براتون مردم مدینه واقعا دلشون حامی علی نبود، دلشون همون فسق و فجورها رو میخواست، همون فسادها رو میخواست. یه عده‌شون منافق بودن، کینه ای اصلا اسلام رو داشتن، یه عده‌شون کینه پدر کشتگی با علی داشتن. علی تنها بود، علی با 10-12 نفر در برابر یک شهر که نمیتونه به ایست قیام کنه. لذا تو خطبه سوم نهج البلاغه که حتما توصیه میکنم برید بخونید این خطبه رو، از تعلیم کل ماجرای حکومت ابوبکر و عمر و عثمان و همه اینا رو تو خطبه سوم که اسم خطبه شیخ شقی است توضیح داده. آخر اون خطبه بعد از اینکه میگن عثمان رو کشتن و مردم ریختن در خونه من، بعد میگن چرا من حکومت رو قبول کردم؟ میگن لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر، اگر نبود حضور این جمعیت مردم و اینکه دیگه به من اتمام حجت شد، همه اینا گفتن آقا ما پشت سر تو این هر چی تو بگی اطاعت میکنیم، اگر این نبود یک و ما اخذ الله علی العلماء الا یغاروا علی کثرت ظالم ولا سقر مظلوم، و اگر نبود که خدا از دین آگاهان پیمان گرفته که در برابر سیری شکم بارگان و گرسنگی محرومان سکوت نکنن و قرار آرام نداشته باشن، اگر این دو نکته نبود لالغیت و حبلها علی غاربها بل سقیت آخرها به کأس اولها بل انفیت دنیاکم هذه از هدو اندی من اتفته ان. میگه اگه این دوتا نبود من ریسمان شطور خلافت مینداختم به گردنش تا بره تو همون مزبله که تو زمان حکومت ابوبکر و عمر و عثمان چریده، بازم بره تو همون مزبله بچه و قبول نمیکردم حکومت رو. و میدیدید که حکومت میشه من علی کم ارزشتر از آب در واقع بینی یک بزه که موقعی عطسه از بینیش میاد بیرون. حکومت بر من ارزشی نداره، من دنیا طلب نیستم. اون چیزی که سبب شد من حکومت رو قبول کنم این دوتاست، یکی این که مردم یک پارچه اومدن گفتن آقا حمایتت میکنیم، دوم هم این که این تعهدی رو داشتم که در برابر در واقع شکمبارگی سیران و گرسنگی محرومان بی‌تفاوت نمونم. اون موقع قبول کرد، ولی در اون زمانی که پیغمبر از دنیا رفت کسی پشت سر علی نبود، علی تنها بود، دورش نمیرسید کاری بکنه در برابر یه شهر یه نفر یا فرض کن 10 نفرم پشت سر علی باشه، کاری نمیتونن بکنن. مضافم برای که گفتم براتون حکومت اسلامی هدف نیست از نظر اسلام، حکومت وسیله است که بستر جامعه را آماده کنه برای تعالی معنوی و انسانی انسانها، برای قرب انسانها به خدا. پس حکومت باید بتونه تو دل مردم نفوذ کنه تا مردم رو متحول کنه. ولو علی با زور شمشیر هم قدرت داشت، مردم هم سرکوب میکرد، حکومت هم به دست میگرفت. حکومتی که به زور به مردم تحمیل شده، مردم غالبا ازش منزجرن، متنفرن. این نمیتونه تو درون روح آدم ها تحول ایجاد کنه. خود حکومت کردن که برای علی هدف نیسته، رشد و تعالی مردم برای علی هدفه. و علی اگر به زور هم میتونست حکومت رو بگیره، این هدف قابل دستیابی نبود. حکومت که به زور به مردم تحمیل شده، که مردم غالبا به او اعتقادی ندارن که بتونه این تأثیر روحی به اونا بذاره. نکته دوم، گفتیم براتون روزای آخر عمر رسول الله دو تا ابرقدرت بزرگ اون روز، یعنی ایران و روم، از ظهور قدرت سومی به نام قدرت اسلامی به شدت برافروخته بودن. گفتیم بعضی از مناطق کشور روم ایران که دو تا امپراتوری بزرگ اون روز بودن، خودشون مردمش مسلمون شدن و اومدن مناطقشون رو تحویل پیغمبر دادن. خب ابرقدرت که تحمل نمی‌کرد که خاکشو یک کشور کوچولوی تازه به وجود اومده بکنه ازش. لذا هم روم هم ایران به شدت برافروخته بودن و آماده حمله بودن. دیدید دیگه روزهای آخر عمرش پیغمبر اسامه بن زید خواست بفرسته جبهه روم، رومی ها آماده حمله بودن. خب بهترین فرصت برای روم و ایران که حمله کنن ریشه اسلام، حکومت اسلامی رو بگنن، که وقتی که در داخل پایتخت حکومت اسلامی درگیری بین حکومت و مردم به وجود بیاد، که دیگه قدرت این که لشکر اعزام کنه به جبهه و در برابر تهاجم خارجی مقاومت کنه نداشته باشه. اگر علی دست به شمشیر می برد و با حکومت ابوبکر درگیر می شد، این فرصت رو به روم و ایران داده بود که بیان حمله کنن ریشه اسلام رو بکنن. و علی حاضر نیست به قیمت نابود شدن اسلام خودش به حکومت برسه. لذا دست به شمشیر نمی. دلیل سوم، اصلا داریم تو تاریخ بعضی از یاران علی مثل سلمان ابو ذر مقداد اینا اومدن التماس کردن به علی، گفتن علی جان اجازه بده ما شمشیر بکشیم، درگیر میشیم با اینا ولو پشت هم بشیم، نمیتونیم تحمل کنیم این جنایتی که اینا کردن. پس علی فرمود نه، به هیچ قیمت اجازه نمیدم به شما شمشیر بکشیم. گفتن چرا؟ حضرت فرمود ببین ما 10-12 نفر اگه شمشیر بکشیم جلوی شهر، خب معلومه که ما پیروز که نمیشیم، که ما کشته میشیم، خودمون کشته بشیم ضرر نکردیم، شهید شدیم در واقع بریم بهش. اما میدونید ما 10-12 نفر راویان اسلام واقعی پیغمبریم. اگه ما 10-12 نفر کشته بشیم، اسلامی که به نسلهای آینده میرسه اسلام سقیفه است. لذا ما نباید کشته بشیم، ما باید زنده بمونیم تا اون اسلام واقعی رو بتونیم به نسلهای بعدی منتقل کنیم. لذا اجازه نداد دست شمشیر بزنه. سال بعدی اینه، در تاریخ نقل شده در مواردی از حدی در دوران حکومت ابوبکر و عمر و عثمان مشاوره هایی به اینها دادن، راهنمایی هایی کردن. خب سوال، اگر حضرت علی حکومت ابوبکر و عمر و عثمان رو نامشروع میدونست که دیگه نمیرفت مشاوره بده، کمک فکری بده بهشون. حتی در مورد دوران حکومت عمر خود سنی‌ها اینقدر نقل کردن که در موارد زیادی عمر داشت تصمیم گیری ها اشتباه میکرد، از دلیل دادش رسید با عمر بارها گفت لولا علی لهلک عمر، اگر نبود علی عمر هلاک شده. این جمله معروفه تو کتابای سنی، میگن اگر علی حکومت عمر و ابوبکر و عثمان رو نامشروع میدونست که نمیرم بهش کمک فکری بده، که این کمک فکری دادن ها نشون میده که نه، علی حکومت اینا رو مشروع. پاسخ این قضیه رو هم از یه واقعی الهام میگیرم که تو زمان حکومت از علی اتفاق افتاد. شنیدید واقعه رو؟ دو تا زن یه بچه نوزاد دستشون بود، اومدن پیش از علی عنوان خلیفه تو زمان حکومت از علی، و ادعای هر کدوم از اینا این بود که این نوزاد مانه منه. از علی هرچی نصیحتشون کرد هیچ کدوم نرفتن، که قسمشون داد هر دو قسم خوردن که این بچه مانه منه. چه قضیه کیر کرد؟ از در اینجا دست به یه ترفند زن برای اینکه مادر اصلی معلوم بشه، قنبر رو صدا زن، قنبر بیا، قنبر میدونه دیگه غلام انصاری البته این غلام هم فکر نکنی حالا یه آدم کوچیکی بودا، اینایی که خدمتکار ائمه شدن اینا آدم های عارف بزرگی بودن، اینا رند بودن، برای اینکه بتونن زمان بیشتری در کنار امام باشن اومدن در واقع منصب خدمتکاری رو امام بپذیرن. منبر شخصیت بسیار بزرگی زیادم چند سال پیش بود همین مقام رهبری بود که خاک پای منبر بود زیادشش به من خامنه ای دقت میکنیم. اینا شخصیت های بزرگی بودن که حالا میگیم منبر غلام ازدلی بود فکر نکن یه آدم معمولی بوده یا خدمتکارهای دیگه یعنی اینا علمای بزرگ بودن عرفای بزرگ بودن اون تا در برای که فرصت بیشتری برای بودن با امام پیدا کنن در واقع به این شکل میومدن خدمت ائمه. حالا اگه حال این عرض کردم هست علی فرمود قنبر بیا ببینم برو شمشیر تو برده بیار. قنبر اومد گفت ببین قنبر اینا که نمیرن کنارش کدومشون هر دو زن میگن این بچه مال ما چاره ای نداریم بچه رو از وسط نصفش میکنیم نصف رو میدیم به این زن نصف رو میدیم به اون زن. قنبر هم که میدونه که هست علی نمید بچه بیگناه بکشه که میدونه که این یه نقشه ایه برای که مادر اصلی نمیشه. فرمود قنبر هر وقت گفتم شمشیر رو بزنیم بچه رو از وسط
قنبر هم رفت شمشیر رو برداشت با آقای موجودی رو بازده بالی سر بچه
از دلی کار بود قنبر قنبر شمشیر رو برد بالا آقا تو قنبر شمشیر رو برد بالا یکی از این دو زنها گفت نه 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 من مادر این بچه نیستم مادر این بچه اونه بچه رو بدین بود بچه رو بدین بود
از دلی کار بود نه مادر واقعی هم اینه که چی کنا ببین اون زن چقدر میگم و بایسته بود در برابر کشش کنم مادر واقعی حاضر به کشش شدن بچهش نیست میکشی کنا از حق خودش میگذاریم
به بچه رو دادن بگیم. حالا خوب دقت کنین این داستان الهام بخش حل این قضیه است. یه بچه‌ای به نام اسلام وجود داره دو نفر مدعی مادریشن یکی از دلیل که اول شمشیر امپراتوری روم و ایران هم رفته بالا که فرود بیاد و این رو از وسط نصفش کن
ها؟ تو این شرایط کی میکشه جناب؟ مادر حبیبی
حالا اگر مادر حقیقی کشید کنار بچه رو دادن به اون مادر دروغیه اگر یه وقتی مادر حقیقی دید اون مادر دروغیه بلد نیست بچه داری داره اشتباه میکنه بچه رو داره به کشتن میده خب اون بچه که بچه خودشه ولو دادنش به مادر دروغیه اما این مادر حاضر نیست اون بچه آسیب ببینه میره به اون مادر دروغیه میگه بابا اینجوری باید نگرش داری اینجوری باید بهش قضا بده اینجوری کار بکنی این که میره به اون مادر دروغیه راه نمایی میکنه نه به این معنیست که او رو مادر واقعی میدونه نه این دلش به حال بچه خودش میسوزه که بچه خودش آسیب نمینه لذا اگر حضرت علی میکشه کنار حالا اینه که مادر حقیقیه حاضر نیست بچهش از این بره اسلام نابود بشه و اگر میاد مشورت میده به خاطر اینه که میبینه بابا اسلام داره لطمه میبینه با این تصمیم گیری های غلط اینا یا جان یک مسلمان مال یک مسلمان ارض و آبرو و ناموس یک مسلمان داره آسیب میبینه با تصمیم گیری های غلط اینا حاضر نیست به این مشورت هایی که داده نه دلیل برای اینه که حکومت شما رو مشروع میدونن دلش به حال اسلام و جامعه اسلامی میسوزه نمونش بدیم دیگه وقتی جنگ ایران رو در واقع اسلام پیش آمد تو نهج البلاغه هم از اتفاقا عمر میخواست خودش همراه لشکر بیاد به جبهه جنگ با ایران حضرت علی فرمود نریا خب چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه اگه تو بری سپاه ایران میگه خب ببین خلیفش اونا هم که داشتن اومده به جبهه پس اگه اینا رو شکستیدیم دیگه کل اسلام نابود شده تو بمون تو پایتخت لشکر بفرست که اگه اون لشکر هم شکست بردن باز ایرانی ها بگن بابا هنوز خلیفه ایران تو پایتخته میتونه ارتش بفرسته فلانه ببین این مشورت که از دلی داد نه به خاطر اینه که حکومت عمر رو مشروع میدونه به خاطر اینه که اسلام در برابر دشمنش شکست نخوره و از خواده هم دقت کردیم پس این مشاوره ها به هیچ وجه به معنای مشروع دانستن حکومت خلفا نبوده خب